Ya Allah, pencere ha ki merhamet etmedi. Der ve ham merhametini de ben gidiyorum. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve âli beytihi'l-tahirin. Allahümme
salli ala
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في الإجماع اللطفي ومن النقاط في هذا القسم من الإجماع ما فرق به الشيخ الأنصاري بين الإجماع الحبسي وبين الإجماع اللطفي. حاصل فرقه أن في الإجماع الحبسي إنما الكاشف القطعي عن رأي المعصوم واتفاق علماء جميع الأعصار فقهاء جميع الأعصار بخلاف الإجماع اللطفي، فإن في تحقق ملاكه يعني ملاك الكشف القطعي عن رأي المعصوم يكفي اتفاق علماء عصر واحد. يرد عليه أولا أن قاعدة اللوط لا تتوقف تماميتها على عدم وجود المخالف في جميع الأعصار كما هو في الإجماع الحدسي هذا واضح، ولكن قاعدة اللطف لا تتحقق باتفاق عصر واحد، بل يعتبر في تحققها عدم مخالفة من تقدمهم من الفقهاء. فإذا وجد هناك مثلا في عصر الشهيد الثاني اتفق الفقهاء المعاصرون للشهيد على حكم، ولكن كان هناك من يخالف هذا الاتفاق من بين القدماء، أو في عصر من الأعصار المتقدمة عن الشهيد ينهد بذلك ملاك الإجماع اللطفي فلا يتحقق. فما قال الشيخ الأنصاري من تحقق ملاك الإجماع اللطفي مجرد اتفاق علماء عصر واحد غير صحيح منقوض بذلك، فإن وجود فقيه مخالف متقدم عن هذا العصر المتفق عليه متفق فيه الفقهاء، وجود مخالف واحد كالصدوق يضر بملاك الإجماع اللطفي حينئذ، فلا يكفي مجرد اتفاق علماء عصر واحد في تحقق ملاك الإجماع اللطفي يعني الكشف القطعي. هذا أولا. وثانيا في الإجماع الحدسي قال في بيان الفرق بينه وبين الإجماع اللطفي أن في تحقق ملاك الكشف القطعي عن رأي المعصوم بالإجماع الحدسي يعتبر اتفاق جميع علماء الأعصاب، هذا أيضا غير وجيه بل منقوض بناء على ما حققناه من كفاية اتفاق جميع فقهاء القدماء في تحقق ملاک کشف قطعی به طریق الحدس. و این کان هناک مخالف من المتأخرین لا یدر مخالفت المتأخرین من الفقها فی تحقق ملاک کشف قطعی به اجماع الحدسی اذا کان اتفق علیه جمیع فقهاء القدماء فمن اجل ذلك يرد عليه الاشكالان. نعم بناء على هذا الاساس يعتبر في الاجماع اللطفي مضافا الى تحقق اتفاق علماء اصل واحد امر اخر ايضا كذلك. فذلك الامر ما هو عدم مخالفه من تقدمهم من الفقهاء ولو مع عدم التعرض الى تلك المساله ولو بالسكوت في تلك المساله. يعني اذا احرزنا وجود مخالف كالصدوق والمفيد والشيخ فهم مثلهم من الفقهاء المعروفين ولو شخص واحد فقيه واحد احرزنا مخالفته لهذا الاجماع الحاصل في اصل واحد يزر ذلك الفتي يعني مخالفته بتحقق ملاك الإجماع اللطفي يعني هذا الإجماع بطريقة قاعدة اللطف لا يكشف كشفا قطعيا عن رأي معصوم لانتفاء موضوع حكم العقل بقاعدة اللطف حينئذ بإمكان تحقق اللطف بالرأي ذلك الفقيه مخالف ولو كان من القدماء ولو كان فاصل الزماني بين ذلك الفقيه بين هذا الأصل سنين متمادية. النقطة الثانية أن إنما يكون سكوته مانعا عن إحراز المخالفة يعني المذر بجريان قاعدة اللطف إنما هو مخالفة أحد من الفقهاء السابقين. فإذا لم يتعرض فقيه مثلا لهذه المسألة المجمع عليها أو سكت تعرض لكن سكت عن هذا اللطف لا يمكن عده مخالفا فلم يتحقق في هذه السورة مانع عن ملاكه تحقق ملاك الإجماع اللطفي. النقطة الثانية أن مناط اللطف ملاك اللطف في الإجماع اللطفي إنما يحصل إذا لم يكن هناك مدرك من آية أو نص تام السند والدلالة يدل على معقد اجماع فبمجرد وجوده ينتفي ملاك الاجماع اللطفي. لماذا؟ لان تحقق اللطف بوجود ذلك المدرك بمكان من الامكان فلا ينحصر المدركين اذن والحجة الشرعيين اذن في اتفاقهم حتى نقول لما لم يكن اي دليل غير اتفاقهم لا محاله تحقق اللطف باتفاقهم. لا إذا كان هناك دليل آخر صالح للدليلية في نفسه مع قطع نظر هذا الاتفاق يمكن أن يتحقق اللطف بذلك المدرك. هذا فيما إذا كان المدرك آية أو رواية فهم مستند ودلالة. أما وجود فتوى المخالف نقول فأيضا وجود فتوى المخالف ولو كان هناك فقيه مخالف في البين فأيضا يضر بتحقق ملاك الإجماع اللطفي. لماذا؟ لأن في مثل هذه السورة ينقسم الفقهاء المتعرضون لهذه المسألة المجمع عليها إلى قسمين مشهور وغير مشهور. نقول ملاك الإجماع اللطفي مناط اللطف
حين اذن في هذه السوره يتحقق بالاعم من الفريقين من الفقهاء. لما يتحقق بآراء مجموع الفقهاء، والا ما من مساله شرعيه في الكتب الفقهيه الا وفيه غالبا يكون مخالفا. هل ذلك يكون مانعا من قاعده اللطف؟ لا، قاعده اللطف حينئذ يعني في جميع موارد المسائل المختلف فيها يتحقق مناط اللطف، يتحقق لكن بالاعم من مجموع اراء الفقهاء من حيث المجموع، نظرا الى اظهار الحق حينئذ بمجموع آرائهم، بخلاف ما إذا لم يكن هناك مخالف حتى واحد، فإنئذ يتحقق يتعين إظهار الحق في آراء المتفقين، في آراء المجمعين. لم يتصور حينئذ مخالف حتى يتحقق إظهار الحق بالأعم من آراء هؤلاء وهؤلاء. هذه النكتة الثانية. فحينئذ قاعدة اللطف لها موردان متيقنان. الأول ما إذا تحقق مثلا في أثر الشهيد الثاني اتفاق بين الأصحاب، يعني اتفاق جميع الفقهاء المعاصرين للشهيد الثاني، افرضوا اتفق جميع الاصحاب في اصل الشهيد، فحينئذ اذا لم نخرج مخالفا من فقهاء الشيعه ممن تقدم عن هذا الاصل يتحقق ملاك الاجماع اللطفي في ذلك الزمان، لا بالنسبه الينا. اذا وجد هناك فقيه مخالفون او فقهاء مخالفون بعد اثرش شهيد، بالنسبة الينا لا يتحقق مناط اللطف، لكن بالنسبة الى الموجودين المعاصرين للشهيد يتحقق قاعدة اللطف. هذا مورد واحد. المورد الثاني اذا كان هناك مسألة مثلا في عصرنا مجمع عليها لم يخالف في تلك المسألة حتى فقيه واحد بلا فرق بين القدماء والمتأخرين، وهذا من النوادر جدا، ولكن الشايع هو القسم الأول من مصادر تحقق مناط اللطف. النقطة الثالثة أنه بناء على كون وجود المدرك، كون وجود المدرك من آيتين أو روايتين، بناءً على كونه مضرًا بتحقق مناط اللطف، أفرضوا سورة وهي كان هناك اتفاق الأصحاب في مسألة، وأيضًا يوجد نص ربائي فمستند والدلالة في نفس تلك المسألة مخالفاً للإجماع مخالفاً للإجماع، فحينئذ مناط اللطف يتحقق أم لا يتحقق؟ لا يتحقق لإمكان تحقق اللطف بذلك المدرك، وعليه فالإجماع بناء على قاعدة اللطف لا يصلح لأن يكون سببا لرفع اليد عن الأخذ والاحتجاج بالخبر المخالف للإجماع إذا كان ذلك الخبر صحيحا تام الدلالة والسند، لأن الإجماع اللطفي سقط هناك حينئذ عن الحجية. ولكن مع ذلك نقول هل يكون إعراض جميع الأصحاب غرينة على وجود خلل في سند هذه الرواية او في دلالتها؟ مثلا اضافان اونا که ظاهران عندنا و ناقش فقیر آخر فی مستدهرناه من هذه الروایه نحتمل ان یکون وجود خلل او فی النقل فی السند او فی الدلاله فهین اذن لابد ان نبحث ان اعراض الاصحاب او جمیع الاصحاب هین اذن هل یکون موهنا لمثل هذا الخبر نعم نقول بکونهی موجبن دلمحر اضافان اعراض جمیع الاصحاب ولیکن مع ذالک لا یسلح الاجماع اللطفی بما انه اجماع لطفی مبنی علی قاعده اللطف ل رد هذا خبر اما یجب الحس الاطمینان به وجود خلل فی سند هذه الروایه او فی دلالتها نقطه اخرى. این اجمال بود اجمال بود
في زماننا مساله واتفق الكل على حكمين هل يتحقق الاجمال اللطفي مثلا في مساله
ما که گفتیم تازه که همین الان گفتیم که در اون آخر کلام گفتیم دیگه گفتیم که مثلا و بفرمایید که مورد اجمال لطفی دو تاست نگفتیم آقا دو تاست دومی چی بود همین بود دیگه نبود مگه دومی مورد چی بود آقا اونجایی که در مسئلهی ما الان ببینیم همه علمای جمیع اعصار در اون مسئله اتفاق کرده
مسئله مستحدثه
اب نداره مسئله مستحدثه میشه اجازه بدید داخل در اون ملاک اول میشه اگر ما احراز بکنیم در خصوص اون مسئله فقیه از فقها از قدیم متعرض شدن دو مخالفت کردن بله اگر مستحدث خود دو قسمه الان مستحدثی که ما اینجا میگیم توی مسائل مستحدثی که همه می‌نویسن خیلی از مسائل است که دیگران متعرض میشن مستحدث مستحدث به معنا شاید کم باشه توجه فرمودی بله اگر مستحدث به این معنا باشه که هیچ کس به نحوی از آنها به نحوی ولو اینکه به کبرایی که این مسئله داخل اون کبرا باشه دا متعرض نشده باشد دیگه اصلا مسئله اجماع سالبه چی میشه آقا به انتفاع
نه ولی الان شما همه اتفاق کنم ولی یک
بله
الان فقها در یک مسئله مستحدثی که در زمان ثابت نبود و جدید ایجاد شد
بله
مثل مثلا
کسی که قاعده لطف رو میگه لطف رو میگه من جواب خدمت شما یک کلمه عرض بکنم تمام بشه کسی که قاعده لطف رو میگه در همین فرض اگر یک نسی از کتاب یا سنت در همین مسئله مستحدث ولو به اول اطلاق صالح الاستدلال باشه قاعده لطف اینجا پیاده چی آقا
نمیشه
و طبعا حدثم چی میشه آقا بفرمایی منتفی میشه اگر در این مسئله مستحدث هیچ نسی قابل استدلال نباشه اتفاق بکنن اتفاق نفرمودی قاعده لطف اینجا باید چی بشه آقا جاری بشه. ما اصلا قاعده لطف رو قبول نداریم اجازه بدید ما اصلا این که قاعده لطف بخواد کشف قطعی از رأی معصوم بکند که عقل چنین حکمی بکند که اتفاق علما در یک اصل دلیل قطعی است ما میگیم اگر حتی یک روایتی به اطلاق هم دلالت بکند یا یک آیه به اطلاق هم دلالت بکند حتی اون عموماتی که مرجع هستند در این گونه موارد کافی است برای اینکه لطف اونها متحقق بشه. لذا اساس قاعده لطف کلاً منهدم هست. مطلب رو متوجه شدی چی عرض کردم؟ بله. ما من مسئله الا اینکه مکتب اهل بیت و روایات ما و آیات ما در اونجا حکم دارد. چطور؟ یا بالعموم یا بالخصوص. همون کافیه. مگر ائمه ما نفرمودن اگر چنانچه در جایی که دلیل نیافتید در از نصوص ادله بفرمایید که براغت استفاده نکردیم انتفاع تکلیف رو اگر مجرای احتیاط باشد مگه ما استفاده نکردیم اگر مجرای به صورت حقیق باشد بالاخره اصل عملی آقا دلیلشون همه از امارات اجازه بدید اصل عملی همه از اصول عملیه به دلیل برمیگرد این یک و ثانیاً من این رو میخوام خدمت شما عرض بکنم اصلا اصل عملی رو بذارید کنار حتی حکم اجتهادی از مطلقات آیات و روایات در جمیع علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع که حضرات فرمودن مقصودشون همون مطلقاته، عموماته. ما اینو میخوام بگیم، ما من فرع مستحدث الا اینکه یتمکن الفقیه ان یستنبت حکمه من العمومات و المطلقات الملغات من جانب اهل البیت علیهم السلام.
حالا خیلی از مواردی که اجماع کردن در حرمت یا عملی اصالت الهدیه،
این اصل هدیه
هست. حالا اصالت الهدیه از اماره هست،
دقت کنید از اصل الان فارغ شدیم،
همون الغاء اصل.
بله بله،
اصل معنای کلام اهل بیت،
باز تکرار نکنید. اصل یه مطلبه، چون ممکنه اشکال بشه که الاصل دلیل حیث العدلی،
این اصل با اون اصل
فرق نداره. اگر معنای اماره هست، خب کلیات مطلقات عمومات فقیه بتوند به این استدلال بکند، کلام است که لطف به همون محقق میشه.
یعنی این همه فقها که برخلاف این مثلا
کل شیء لک طاهر، ولی این برمیگردد به این که اینها در استنباطی که این اصل
استنباط نکردن، همه خلافش فتوا دادن به این اصل.
خب فرض این است که
همه فتوا حرمت دادن.
بله فرض این است که این مستحدثه، همه یعنی فقهای این اصل مثلا، درسته؟
خب بله. شما لطفی رو در قدما همین
بود. نه دیگه، دقت کنید، بنا شد که این مسئله مستحدث باشه، اصلا در معرض تعرض سایرین چی آقا
نباشید،
به خلاف اون مسائلی که ما تازه گفتیم.
چه فرقی با قدماییش داره؟
ولی اون مسائلی که قبلا تا به حال داشتیم میگفتیم غیر مستحدثه، من اول طهار الی بیاد، که همه فقها ها متعرض اون مسائل چی آقا شدند، در اونجا بود که عرض کردیم که مخالفی احراز میکنیم. اما در مسئله مستحدثی که علم داریم که هیچ کس خصوص فرد کلام در این اون که مسئله مختلفی که هیچ کس از متعرضش چی آقا نشده، وقتی که متعرض نشده باشد اون وقت میماند این خصوص فقهای الان. ما نخوام بگیم که در این مسئله مستحدث که فقهای اصل واحد الان مثلا نظر خاصی دارن در اون، از نظر ما دلیل صالح للاستدلال چی آقا؟ وقتی که ما معتقد باشیم دلیل صالح للاستدلال، لطف به همون دلیل معتقد باید بشیم که محقق میشه.
مستش که میگه در قدما هم همینه، این علینا الاصول در زمان قدما.
بله بله، در زمان علما هم همینجور.
پس اصلا اجماع کلا پایه نداره.
نه اجازه بدید،
چون همه جا میشه به عمومات و مطلقات استناد.
اجازه بدید، اگر اونجا هم عرض کردم دیگه، اگر در اونجا ما اطلاقی یا عمومی داشته باشیم که این مسئله مورد اجماع مسابقه اون باشه،
هست کلو
شایین لکه
حلال،
نه اون کلو شایین لکه حلال بیان حکم اولی نمی کنه، ما اون اولی رو می دیم. الان هم در مستحدث هم داشتیم عرض می کردیم اولی رو می کنیم، اصلا در بیان احکام اولی. اگر یک اطلاق یا یک عموم داشته باشد که مسئله ای که متعرض شدن قدما رو شامل بشه، درسته؟ و همون مانع تحقق اجماع چیز می شد، حدسی می شد، هم مانع اجماع حدسی می شد اون، چون فقیه میگه خب من الان این مصداق مسئله ای که خودم اتفاق کردم بر خلافش رو، این رو مصداق اطلاق این آیه میبینم، اطلاق میبینم مقابل استدلال میبینم.
واسه همین اعراض کل این بلد. همه فقها همین اطلاق رو دیدن و میدونستن در مرآن بوده.
خب تازه بعد کردم دیگه، گفتم دیگه عنوان اجماع لطفی دیگه نمیتونه در اون بحث، گفتم دیگه به اجماع لطفی نمیتوند که اصطلاح ضرر بزند، چون ملاک لطف اونم قابل تحققه. ولی این که بله، ولی این که آیا میتواند خود اعراض همه اصحاب به اصطلاح این خبر رو سندن او دلالتن مخدوش بکند، اون یک بحث دیگری است. اما با عنوان اجماع لطفی چی آقا نمیتونه. چرا؟ چون فرض این است که ما اون دلیل رو ولو بالاطلاقی عموم صالح لله چی آقا میدونیم و لم یثبت هناک مقیدون، و فتاوای فقها رو هم که ملاک کش رو الان ندارد، فرض اینه که ملاک کش به اجماع لطفی ندارد دیگه، اون وقت نمیتونه مقید باشه. فرض این است که خودش الان ملاک اجماع لطفی رو چی آقا ندارد، چون اون عموم الان صالح استدلاله، خودش که ملاک ندارد میتونه این عموم رو تحقیق بزنه؟ این اسماعیل که لطفی کلام ملاکش نداره نمیتونه. حالا اجازه بدید من این مطلب رو عرض بکنم. فرقی که اجازه بدید در بقیه در خارج از بحث. بیشتر مجلس اجازه چیز نمیدن. اجازه نمیدن که ما بقیه مطالب رو وقتی که عربی میگیم باید بگیم دیگه پارسی شد. یکی اینکه شیخ انصاری فرق گذاشته بین اجماع لطفی و اجماع حدسی به این که آقا اجماع حدسی نگاه بکنید به فرائض. اگر هر جا دیدی مطالبی رو که ما در این جلسه میگیم ذره تفاوت با کلام شیخ داشت حتما بیایید کتاب رو بیارید بیان بکنید. آنچه رو که بنده میگم یعنی دقیق مطابق با کلام شیخ در اون بدایان توضیح دادیم. عبارت شما بردیم عبارت خود شیخ. ایشون میگه که فرق ملاک اصلی این است که در اجماع حدسی کاشف قطعی از رأی معصوم ملاک کش اتفاق علمای جمعی اثاره. چرا؟ چون حدس با مخالفت فقهای بعض اثار حاصل چی آقا؟ نمیشه. ولی در اجماع لطفی اتفاق علمای عصر واحد کافیست برای کشف قطعی. چرا؟ چون بالاخره در این عصر هیچ حجتی غیر از این اتفاق که فقها کردن در این عصر وجود چی آقا؟ نداره. منحصر در اینا میشه. این حرف ایشون به یک عصر میگه محقق میشه. ما دو تا اشکال اساسی به کلامشون داریم. اشکال اول چیه؟ که اساسا ما قبول نداریم که اتفاق علمای جمعی اعثار معتبر باشد در ملاک کشف قطعی از رأی معصوم در اجماع چی آقا؟ حدسی. ما میخوام بگیم که اتفاق خصوص جمعی فقهای قدما کافیست که موجب حدس قطعی و کشف قطعی از رأی چی باشه آقا؟ معصوم باشه. خب از کجا میگید شما در مدرک بحث از مدرک حجیت اجماع اونجا اثبات میکنید؟ این یک. و ثانی که این اجماع لطفی رو هم که عصر واحد کافیست برای ملاک کشف قطعی اینا قبول نداریم. چرا؟ شما فرض کنید که در عصر شهید ثانی همه فقهای معاصر شهید ثانی اتفاق کردن برای مسئله ای، درسته؟ خب قبل ایشون علامه هلی مخالفت کرده باشد، شیخ طوسی مخالفت کرده باشه، آیا کسی که معاصر شهید ثانی هست با علم به این که شیخ طوسی مخالفت کرده یا صدوق مخالفت کرده اون لطف ملاک لطف متحقق میشه؟ نه. چون چه بسا که خدای تعالی لطفش رو محقق کرد به همون فتوای صدوق، به همون فتوای چی آقا؟ شیخ. یعنی اظهار حکم حقی که به نحو قضیه حقیقی از زمان اول اسلام تا قیام قیامت جل شده است، این کافی است که در بره من الزمن و عصر من الاعصار فقیهی که حجت است به استناد کلمات ائمه علیهم السلام رأی او، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه فللعوام ان یقلدوا، که خلاصه حجت شده رأیش دیگه. اون فقیهی که ملاک رأیش ملاک حجیت چی آقا؟ داشته باشه. حجتون شرعیه، امارتون شرعیه، کافیست که به رأی بعضی از این فقها که مخالف این اتفاق این است هستن این لطف چی بشه آقا؟ حاصل بشه. لازم نیست که حتما همه علمای اعصار متفق بشن. نه، وقتی که اختلاف شد خب این حکم واقعی به اهم از این مخالفین. شما الان هر مسئله یه مسئله فقهی رو ببینید درش اختلاف نیست؟ غالب اینجوری دیگه. خب اینجا آیا خود نفس اختلاف مانع تحقق لطف میشه؟ خیر، مخطئ بس چرا هستیم ما؟ مثلا مخطئ بودن مانع تحقق لطفه؟ بله؟ خیر، مانع نیست. چون فرض این است که حکم واقعی رو خدای تعالی لطفش رو تمام میکند به افتاء و فتوای اظهار حق توسط مجموع فقها مخالف و مخالف. بنابراین نتیجه میگیریم آقا که با این بیانی که عرض کردیم اجماع لطفی اگر در مصرفش مدرکی از آیه و روایت باشد دیگه از کار چی آقا میافت. این معقلا روشنه. اما اگر فتوای مخالف باشه چی؟ با این بیانم که اخیر کردیم معلومش که وجود فتوای مخالف هم ولو یک نفر مخالف باشد میتوند اجماع لطفی رو از کار چیه ها؟ بندازد. این دو. سه، حالا اگر چنانچه در اجماع لطفی، ببینید در اجماع لطفی وقتی که بنا شد که وجود یک مدرک اجماع لطفی رو از کار بندازه، یک خبر صحیح السند و تام الدلاله اینجا مخالف این اجماع لطفی در بین چی آقا باشه؟ آیا این اجماع لطفی رو به مؤنث و لطفان با مبنی علی لطف از کار میندازه نمیندازه؟ بفرمایید ببینید. میندازه، چون لطف اون محقق میشه. نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این میشه که فقط ما هستیم و رأی مشهور و چی آقا؟ غیر مشهور. بله، باید اینجا ببینیم آیا اعراض مشهور قاعده سند هست یا نه بین شهرت عزینه و غیر عزینه، اون حرف دیگری است که به جای خودش مربوط میشه. این نکته بود که عرض کردیم. منات لطف هم آقا قاعده لطف در دو مورد تحقق دارن. یکی این که در اصلی از اعثار همه فقها اتفاق بکنن و احراز مخالفت فقها قبل از اون چی آقا نشه. این هم بیریم عقبتر بریم مصادیقش چی میشه آقا؟ بیشتر میشه کمتر میشه؟ بله؟ بیشتر میشه. برای اینکه شما وقتی که علامه هلدی رو در نظر بگیرید در یه مسئله، احراز مخالفت قبل از علامه چون تعداد فقهایشون محدود هست راحته، اما زمان شیخ انصاری در نظر بگیرید در اون مسئله، احراز مخالف که یعنی مخالفی در بین وجود داشته باشه خیلی راحت تره. چون خیلی راحت تره زیاده، لذا دامنه اجماع لطفی چی میشه آقا؟ کم میشه دیگه. مصداق اجماع لطفی چی میشه آقا؟ مثلا الان در زمان خودمون یه مسئله ای که فقهای الان اتفاق کرده باشن که اصلا حالا مسئله ای نباشه که مستعدس باشه که بقیه متعرض شدن همه افرس که در مسئله همه الان اتفاق کردن، خب میدونید اصلا یک مورد هم شد پیدا نکنید که در اون مسئله علمای سابق غیر قابل نکرده باشن. بالاخره یک عده مخالف مخالف در اون مسئله چی داره آقا؟ وجود داره. پس هر چه زمان جلوتر میره تحقق اجماع لطفی که در عهد شیخ طوسی و امثالهم راحت تره، اما هر چه زمان عقب‌تر میره یعنی به این سمت ما میاد اتفاق فرمودی این تحقق مصداق اجماع لطفی چی است آقا؟ سخت‌تره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شیخ انصاری اجماع لطفی رو